و هیچ چیزی ما کاری کرد که بچه های اینها رو و زنان اینها رو اسیر کرد و بعد خود اینها رو از شهر اخراج کرد. اینا تعبیر قرآن دیگه، که اینها رو اخراج کرد و اون انبیایی که مثلا اینها رو امر و نهی میکردن، مثلا بنی اسرائیل رو، اینا اعتنا نکردن، اعتنا نکردن تا جایی که دیگه جان به گلوشون رسید، دیدن دیگه این چه زندگیه غیر قابل تحمل شد. اون وقت اون وقایعی که آمدن پیش نبی گفتن برای ما فرماندهی قرار بده، که وقتی فرمانده رو قرار داد گفتن چرا، حالا یعنی اونجا هم اعتراض کردن که چرا فرمانده رو از اونایی که ما گفتیم قرار ندادی. بله، بله. با اینکه از خدا خواسته بودن، از اون نبی خواسته بودن، خدا هم قرار داد، اما نسبت به حکم خدا چون و چرا داشتن. یعنی با اینکه خدا براشون قرار داده آمدن. ببینید یکم مباحث مهمی است که ابتلاءات مراحلی دارد.
بله.
گاهی ابتلا به این است که اینا مبتلا به جالوت میشن که یک خونخاری که بیاد حاکم بشه. الان بعضی از کشورهایی که ما دیدیم چه جور کشوره، مثلا یک کشور چه جور چند تیکه و چند پاره شد و خونریزی های زیادی الان تو سودان داریم میبینیم که ببینید چه جور خونریزی داره میشه، افتادن به جون هم. تو لیبی قبلا دیدیم، تو کشورهای دیگه وقتی مستکبران دخالت کردن و اونجا سرمایه گذاری کردن چه جور مردم رو به جون هم انداختن، چقدر قتل ها و غارت ها داره میشه. هیچ بعید ندانیم که اگر ما هم وفای به عهد نداشته باشیم،
بله،
عمل به اون طاعت نسبت به ولی الهی نداشته باشیم، خدا تضمین نکرده در هر صورتی این کشور رو هر جوری باشه حفظ بکند. در صورتی که مرد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، ما داریم این تاریخ رو میخونیم تا این سیره تربیتی انبیا به امروز ما به کار بیاد، هشداری برای امروز ما باشد. اون وقت دنبال این میفرماید که وقتی اینها رو در حقیقت مسلط شد ذلیلشون کرد و این ذلت رو با اینها جوری بود که مثل عبد اینها بودن. و اینها وقتی پیش نبیشون آمدن، نبیشون میشناخت اینها رو که اینها اهل جنگ نیستن، لذا وقتی گفتن اگر جنگ بر شما قرار داده بشه حاضرید؟ گفتن ولی دیگه چیزی برای دست دادن نداره. ولی تا اجازه جنگ داده شد تولوا الا قلیلا، بعد از اون تولوا الا قلیلا اون موقع دوباره طالوت رو که قرار دادن ادعی دوباره یه ابتلاء دیگه. پس اصل قرار دادن جنگ برای اینها که خودشون هم تقاضا داشتن یه ابتلاء بود. بعد اینکه فرمانده رو طالوت قرار، طالوت یه فرد فقیری بود، چوپان بود، که این چوپان گوسفنداش گم شده بودن، بعضیش آمده بوده از حاشیه شهر به شهر دنبال گوسفنداش، آمده پیش این نبی الهی. بعد پیش این نبی که عرض کردیم حالا یا ارمیای نبی است یا اشموئیل نبی است که در تاریخ مختلف ذکر شده ولی عمدتا اشموئیل نبی میگیرن، آمده پیش این اشموئیل که همون اسماعیلی است که ما میگیم، بله، اسماعیل صادق الوعد، البته نه اسماعیلی که
فرزند
حضرت ابراهیم باشه، بله. اومده پیش این، بعد اونجا خدا میگه همین رو بکن فرمانده که اینا میخوان، یعنی این گوسفنداشو گم کرده. تو اون لحظه آمده پیش این نبی، وقتی اینا هم تقاضای فرمانده کردن، خدا از یه فرد فقیر چوپان خارج از شهری که شهرنشین نیست این رو میاد به عنوان فرمانده. این ابتلاءه. لذا خیلی از ماها هم الان اگه برای ما یه همچین چیزی از جانب خدا بیاد نمیپذیریم، میگیم کو سابقه. اگر بخواد یه کسی این مسئولیت رو بهش بدن از یه شهر دور افتاده یا یه روستا، چطور اینجور استعدادها در شهرها و جاهای دورتر حتی بین افراد فقیر هست که استعداد شناسی اگر نکنیم ما اینا رو دست دادیم؟ عمدن خدای سبحان اینجا نه از بین اثبات معروف بنی اسرائیل که سبت‌های معروف باشند، بله، و فرزندان معروف باشند اونا، نه از یه سبت خیلی ضعیف، اونم تو بین اون سبت یه فرد فقیر خارج از شهرنشینی، او رو آورده کرده فرمانده. و بعدم اینا فرمانده میخواستن اصلا کردش مثلا ملک و سلطان اینها، برای اینها براشون خیلی سخت بود که اینا تن بدن به این یه کسی فقیر ندار گمنام آمده. این برای ما درس امروز که دنبال فقط مشهوری نباشیم، دنبال تو حاکمیتمون و مدیریت‌هامون و کارها افرادی که کنار هستن دیده بشن، کاری بکنیم امکان دیده شدن فراهم بشه. یه کسی مثل طالوت رو خدا چجور اسمش هم آورده، یعنی اینجور نیستش که یه نفر رو ما اونجا فرمانده کردیم، اصلا خواست این رو به عنوان یه تابلو قرار بده که یه نفر فقیر به اصطلاح گمنام رو من آوردم کردمش در یه رأسی، چندین آیه در قرآن راجع به این نازل کردی که یاد بگیریم ما که چطور باید افراد و دل داد بهشون، بزرگشون کرد، تحویلشون گرفت تا بیان کار ازشون بیاد. خب بعد از این که اینها طالوت آمد، طالوت رو اینا اعتراض کردن که آخه این چرا؟ بعد اونجا آخر جلسه گذشتیم و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، جواب داد خدای سبحان که من این رو بسته در علم و جسم براش قرار دادم و این خلاصه دو چیزی است که در جنگ لازم است. ان الله واسع علیم، که این واسع علیم خدای سبحان واسع علیم است. بله. خداست که میتونه یه چوب رو اژدهای زنده بکند، خداست که میتواند اون رود نیلی رو که فرعون میگه تجریم تحتی از زیر من عبور میکند، تحت فرمان من است، تبدیل به خون بکند برای اونها. یعنی قدرت این کار در دست خدای سبحان است که یه حیاتی بدمد در یه چیزی، یا آبی که مایه حیات است و تبدیل به خون بکند. اگر باور به این شد که کار دست خداست، ان الله واسع علیم، اون موقع انسان نسبت به خدای سبحان اون حال در حقیقت اطاعتش قوی می شود که ولی الهی نماد حاکمیت و وسعت خدای سبحان است، وسعت هم میدهد. یعنی هرگاه اطاعت نسبت ولی الهی شکل گرفت، وسعت در کار است. چون واسع علیم دنبال چی آمده؟ دنبال این که ملک رو به طالوت داد و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، زاده و بستتن رو چی میگیره؟ مظهر واسع علیم میگیره که اگر
مظهر توسعه دهندگی
خیلی زیباست که اون اسم واسع خدا که توسعه دهنده است. لذا اگر ما تبعیت از خدا تو افعالمون نسبت به ولی الهی که او جانشین خداست و خلیفه الهی است، خدا میگه من با اسم واسع علیم، واسع وسعت دهنده است، علیمم که علم درش اشباع شده. خب دنبال این آیه که بودیم وارد آیه بعدی میشدیم که و قال لهم نبیهم ان آیه ملک، مردم نپذیرفتن به این راحتی، لذا معجزه خواستن که یه چیزی که مؤید این باشد. اینا خودش نشون میده که چقدر تمرد زیاد بوده. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکهی ان یأتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. یه خصوصیتی رو تابوت، یه بحث بسیار دقیقی دارد، صندوقی که مادر موسی رو در اون قرار داد و به نیل انداخت.
بله.
که این ظرف وجود نبی الهی و ولی الهی شد که باعث نجاتش شد. این صندوق بعضی نسبت میدن به همین، در روایات هم داریم که این صندوق یه صندوق مقدسی شد برای بنی اسرائیل به دستور خود موسی کلیم. بعدن میگن این صندوق محفوظ مانده بود و بعد موسی کلیم این صندوق رو درش چیزهایی قرار داد که در قرآن هم بیان میکنند که حالا دنبال بحث ایشالله میاد، که اولین چیزی که خدا در این قرار داد این بودش که فیه سکینه من ربکم، این که تابوت یه شیء مادی باشد و بیاد برای مردم باعث سکینه و آرامش بشود، که حالا سکینه و آرامش ایشالله توضیح میدی. چجوری این ممکنه؟ ما ببینیم در روایات ما زیاد داریم، چون ممکنه این زبان امروز خیلی مرسوم نیست، اما تو سابق از این زمان حضور حضرات و ایام حضرات این خیلی رایج بوده که سلاح و سلاح به سلاح، اون که میگن اندنا از سلاح.
بله.
و آثار موارث انبیا پیش ما هست، از جمله سلاح به سلاح که پیش ما هست، در روایات دارد سلاح برای ما همون تابوت برای بنی اسرائیل است. حالا روایت خوبی هم دارد که یه بابی از به اصطلاح توی کافی شریف هم داریم که سلاح رو بعد با اون تابوت قیاس میکنن، که یه امری بود که سلاح نزد هر کی بود امام او بود، منتها اینجور نبود که این سلاح بشه پیش کسی دیگری قرار بگیرد، مثل عصای موسی که عصای موسی در دست دیگری عصای موسی نبود،
در دست موسی که
در دست موسی عصای موسی است، نه در دست دیگری. لذا تابوت هم وقتی پیش بنی اسرائیل بود تأثیر داشت، که تعبیر روایاتی این است که از او بویی در حقیقت استشمام می شد، که اون ریحی که از او استشمام می شد آرامشزا و شجاعت آفرین بود. یعنی تو معرکه ها و جاهای سخت این تابوت حاضر می شد، بین دو لشکر قرار می گرفت. وقتی بین دو لشکر قرار می گرفت، از لشکر مؤمنین ایجاد قدرت و آرامش و شجاعت می کرد. یعنی این اثر وجودی این بود. بله. چنانچه اون سلاح در دست حضرات معصومین همین کار رو ایجاد می‌کرد و اون لباسی که می‌پوشیدن گفتن به اندازه اون اندازه قائم ماست که ایشالله خواهد آمد بر تن او اندازه است. این نگاه مانعی ندارد که یه امر مادی باشد، که اون امر مادی با اون نازله وجودی که از جانب عالم در قد باطنی هست اتصال مستقیمی داشته باشد. چنانچه حجرالاسود ما قائلیم به این که این متصل است و لذا استلام او در طواف و اون بوسیدن او جزء درقه چی هستش؟ جزء اعمالی حساب می شود که این سنگ خاصی است که از بهش نازل شده. اینا خرافات نیست. لذا بحث تابوت، بله بنی اسرائیل رو جهت حسی شدیدی که داشتن خیلی روایات و جعلیات زیادی برای این تابوت چکار کردن؟ تراشیدن که اونها رو نباید قاطی بکنی، اما اون چیزی که بود یه حقیقت مادی بوده، قابل رؤیت بوده و این قابل رؤیت همه میدیدن، اما این حقیقت آثار وجودی داشته که ایمان با ارتباط با او ازدیاد پیدا می کرده، شجاعت ایجاد می کرده. لذا تعبیر بعضی روایات این است که تمثال همه انبیا درون است. بعضی ها فکر می کنن اگر تمثال همه انبیا درون است یعنی عکس اونها رو گذاشتن توش. نه، تمثال جمعی انبیا درون است یعنی اینکه اثر وجودی همه انبیا درون آشکار بوده و این که انه تمام انبیا قدرتشون تو این منتقل شده و الان در دست موسای کلیم و بعد هم وارثین موسا، این در حقیقت صندوق همون نمادی است که داره اون قدرت رو آشکار میکنه. لذا ایجاد ایمان میکرده. ما نسبت به این انکار نداریم. بله. تایید داریم، روایت ما هم تایید میکنه. البته خرافاتش رو که خیلی دیگه نمیخوام اشاره بکنم که چه چیزها اینا میگن، اما بوده که بنی اسرائیل در اثر عدم لیاقت بعد از جریان موسی و یوشه چون به دین بی اعتنا شدن، به این تابوت هم بی اعتنا شدن و این تابوت رو به طوری شد که بچه ها تو کوچه مثلا اسباب بازی اینها شده بود و همین باعث شد خدا رفع کرد این تابوت رو، یعنی ایمان رو از بین اینها برد و اون عطف و اون سرکشی براشون ایجاد شد. اینا خیلی نمادهای زیباییست. یعنی خدا با این قومی که حسگرا بودن ظهورش رو تا مرتبه جسم قرار داده بود که اینها اقلن اینقدر اتمام حجت براشون بشه که ببینند این شیء مادی رو. لذا خیلی از عنایات الهی ما تو انقلابمون پیش آمده که اینها برای امت ما ممکنه که الان به صورت مادی باقی نمانده، اما اثر مادیش تو زمان خودش ظاهر شد. اصل پیروزی انقلاب رو یه حقیقت به اصطلاح واقعا عنایت الهی بوده، اصل دفاع مقدس ما رو. بله. اصل جریان به اصطلاح تبس رو. اینقدر مسائل مختلفی ما داشتیم تو از ابتدای انقلاب تا امروز، این که مقام معظم رهبری بعد از امام که اونجور سیطره و بر دلها داشت یه دفعه تنش ایجاد شد که امام رفت کی میخواد جایگزینش بشه. اما خدای سبحان چون تو این حقیقت رو ما باور داریم، امام زمان در کار است و فعال در صحنه است. نه امام زمان فقط در کار است، فعال در صحنه است. پشتوانه ما امام زمانی است که او خلیفه خدای سبحان است. هر واقعی، هر سختی، هر شدتی تا وقتی که امام در صحنه فعال است خیال ما راحت است که ما اگه تکلیفمون رو درست انجام بدیم مستظهر و پشتیبانمون امام زمانی است که در صحنه است. لذا هر واقع سختی با این پشتیبانی که امام ما الان در صحنه فعال از غائب نیست، میدونه چقدر روحیه رو متفاوت میکنه، چقدر انسان رو آماده میکنه برای هر سختی که برای ما به راحتی قابل دیدن نباشد. این نگاه رو اگر ما ببینیم، اون موقع نقشی که گفتن در اونجا براشون به صورت محسوس مادی کردن، یه تابوتی که فیه سکینتون من رب بکن، که انشالله حالا توضیحات بیشترش رو در یه جلسه دیگری باید داشته باشیم که این تابوت حقیقتش چیه، و بعد سکینه، که این سکینه در قرآن از اون مسائل بسیار مهمی است که امروز ما بهش خیلی نیاز داریم، که اون آرامشی که در مقابل اضطراباتی است که جامعه رو تهدید میکند، تنش‌های علمی و عملی است که جامعه رو تهدید میکند، اون سکینه لزوم زیادی دارد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جاهی آبدینی، و عرض میکنم که یه جمله ای رو شما هر جلسه به یه شکلی میفرمایید، هر بار به یه تعبیری، و اون این که ما داستان و سیره پیامبران رو، سیره تربیتی رو نمیخونیم برای اینکه تاریخ بلد گفته باشیم، نمیگیم برای اینکه قصه تعریف کرده باشیم، سیره تربیتی انبیا علیهم السلام رو مرور میکنیم برای اینکه از زندگی اونها و عصر و مصر اونها درس بگیریم برای الان خودمون و برای آیندهمون، و آماده بشیم برای عصر ظهور. حاج آقا، ما میخوایم بازم محضر شما باشیم. یک کتابی دست من هست که اگه صلاح میدونید یه چند خطی دربارش توضیح بدید، و انشالله بعد راهنمایی کنم که چجوری میتونن تهیه بکنن این کتاب رو.
بله، این کتاب اخوت و ولایت،
بله،
بناش بر این بوده که ما تو عصری که نیاز به ارتباط شدید و اتحاد بین مؤمنین داریم،
بله،
بدانیم نزدیکترین راه رسیدن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،
بله،
طبق روایات ما اخوت بین مؤمنین است. لذا امام رضا علیه السلام می فرماید اگر شما به دیدار هم رفتید و ارتباط برقرار کردید، ذالک قربتن الیه، به من نزدیک شدید. یا به اسحاق ابن عمار می فرماید که اگر رابطه تو با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من امام با تو تغییر میکند، چون تغییر کردی تو سرد شدی، منم با تو سرد شدم. اگر این باور تو روایات مختلفی که در اینجا تمامش بر این است که اگر ما میخواییم نزدیکترین راه، سریعترین راه، آسانترین راه، در دسترس ترین راه که بخوایم به اماممون متصل بشیم و اماممون رو احساس بکنیم، در روایات مختلف فرمودن راهش محبت بیشتر بین مؤمنین، اخوت بیشتر بین مؤمنین، روابط بیشتر بین مؤمنین است، که این جامعه جامعه امام زمانی میشه.
بسیار عالی، سلام الله علیه. دیگه روشن شد قصه. این کتاب اثر ارزشمند حاج آقای عابدینی عزیز هست، که اگه دوست دارید رفقا راهنماییتون کنند چجوری تهیهش کنید، کافیه یک کلمه رو پیامک کنید به سرشماره 20303، این سامانه پیام کوتاهمونه، 20303، کلمه کتاب رو بهش بفرستید، دوستان راهنماییتون میکنن که چگونه این کتاب ارزشمند رو تهیه بکنید که برای حاج آقای عابدینی عزیزم هست. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم، و اونم این که همدیگر دعوت میکنیم، کمک میکنیم همدیگر رو برای اینکه توی کار بزرگ انشالله مشارکت داشته باشیم این روزها و ایام پیش رو، و اونم اینکه در سراسر ایران قراره یه موجی دیگر از ارادت ورزی محضر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام راه بیفته در قالب اطعام و برپایی مجالس به نام حضرت مادر. برنامه سمت خدا هم داره مسیر رو هموار میکنه، کار رو شما انجام میدین. اگه دوست دارید مشارکت کنین در اطعام و برپایی مجالس حضرت زهرا علیها السلام، لطفاً عدد 9 رو ارسال بکنید به همون 20303 که گفتم. سپاسگزارم آقای عابدینی عزیز، از شما هم خیلی ممنونم که همراهی فرمودید، و با امید اینکه دوباره فردا عمری باشه خدمتتون برسم، و قسمت بود با آقای رفیعی محضر شما میرسیم. ممنون از حسن توجهتون، در پناه حضرت حق باشید و باشین. صلوات خدا بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 67 هستیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه 7 روایت رو در این باب آوردن. عنوان این باب هست باب الاستغناء عن الناس، انسان تا می تواند در گرفتاری ها و حوائج به مردم مراجعه نکنه، عزت خودش رو حفظ کنه، بی‌نیازی از مردم، استغناء از مردم. روایت سوم این باب رو می‌خوانیم از امام سجاد علیه السلام هست، راوی زهری هست. حضرت فرمودن رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع التمع اما فی عید الناس. خیلی تعبیر بلندی است، رأیت الخیر کله، تمام خوبی ها، تمام خیرات در این است که انسان قطع طمع کند از آنچه در دست مردمه. به هر حال میدانید انسان اگر این روحیه رو پیدا کنه، یعنی این حالت استغنا رو، عزت نفس رو پیدا کنه، خیلی مشکلاتش حل میشه. شنوندگان عزیز حتما میدانید، باور بفرمایید، بسیاری از گرفتاری های ما در باورهای غلط هست. اگه انسان برسه به یه طرز تفکر صحیح، زندگی آرامی پیدا میکنه. این اگر به این نتیجه برسه، همین 7 روایتی که در این باب هست، باور کند عزت انسان، عزت مؤمن در این است که طمع نداشته باشه، با گرفتاری خودش بسازه، با فقر خودش بسازه، ولی طمع نداشته باشه، این عزته. رأیت الخیر کله، وقت ببین چه آرامشی پیدا میکنه، به درجه از آرامش میرسد که دیگه اگر مردم آلاف و الوف هر زندگی مرفعی داشته باشن بهترین زندگی ها رو، ولی میگه حالا من تلاشمو کردم، میدونید این به این معنا نیست که ما تلاش نکنیم. نه، من تلاشمو کردم، اما فعلا برای من بیش از این مقدر نشده. من راضی هستم با اون چه خدا برای من مقدر کرده. عزتش حفظ کنه. عزت قابل مقایسه نیست با مال دنیا. شما بالاترین خانه زندگی، بالاترین امکانات داشته باشی ولی ذلیل باشی، عزت نداشته باشی، اون عزت شخصیت انسان در عزت خودش هست. حالا با یه زندگی مختصرتر، با یه خانه کوچکتر، با یه لوازم زندگی کمتر، رأیت الخیر کله، تمام خیرات و خوبی ها، قد اجتمع فی قطع تمع اما فی عید الناس. عرض کردم، میدانید این باز تکرار میکنم، یه طرز تفکره، یه باور، یه اندیشه است که ما به اون اندیشه برسیم که عزت از همه چیز مهمتره. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اگه رسیدیم به اینجا دیگه، حالا زندگی کمی کم و زیاد باشه دیگه نگران نیستیم، طمع نمیورزیم، چون در طمع میدانید انسان باید سرخم کنه، باید تواضع کنه، باید عزت خودش از دست بده. چرا ما در روایات داریم من تواضع غنی لغنا؟ اگر کسی به یه ثروتمندی صرفا به خاطر ثروتش احترام و تواضع کنه، یه وقت آدم خوبیه، خیلی عالی، اما به خاطر طمع به ثروتش اگر تواضع کرد، یا نه طمع هم نداره، فقط به خاطر ثروت او به او احترام کنه، ذهب سلسا دینه، بخش عمده‌ای از دینش رو از دست داده. معلوم شه مهمترین بخش دین و دینداری و باورهای دینی بحث عزت، بحث طمع نداشتنه. در ادامه حضرت میفرمان همین حدیث سوم، و من لم یرجو الناس فی شیء، خیلی درجه بالایی است، آسان نیست. من لم یرجو الناس فی شیء و رد امره الی الله عز وجل فی جمیع اموره، اگر کسی نگاهش به دست دیگران نباشه، طمع نداشته باشه و همه چیزو به خدا واگذار بکنه، استجاب الله عز وجل له فی کل شیء، خداوند تمام حوائج او رو برآورده میکند. اگر برسد به این درجه ای که البته میدانید مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه هم در روایت قبل توضیح دادن که بله، یه وقت هست انسان یه کاری داره، گرفتاری داره، مردم به هر حال به همدیگه احتیاج دارن، اما نه اونجایی که عزتش داره از بین میره، اونجایی که حالت طماعی و طمع ورزیه، اگر اینا رو کنار بگذاره و به خدا امید داشته باشه، همه چیزو به خدا واگذار کنه، اون وقت خداوند حوائجش رو برآورده میکنه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول این توضیح رو دادن، چرا انسان اگه طمع نداشته باشه عزیز میشه، عزت مؤمنه، فرمودن به خاطر اینکه وقتی از مردم ناامید شد، به تعبیر رو لم یرجو الناس فی شیئن، به مردم امید نبست، قهرن دیگه هیچگاه هیچ تکلیفی رو به خاطر اینکه تمعی داشته، دلش میخواسته مردم بهش کمکی کنن، هیچ تکلیفی رو رها نمی کنه، هیچ امر به معروفی رو رها نمی کنه. ببین عزیزان، الان ما یه سلسله ملاحظاتی که داریم دلیلش همینه دیگه، میخواییم یه آقای رو امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، میبینیم داره خلاف میکنه، اما چون ازش امید داریم، تمع داریم، یه کمکی ازش میخواییم، کوتاه میاییم. اما اگر نه، تمام وابستگیمون به خدای متعال بود، ناامید بودیم از نگاه مردم، عزت خودمون حفظ کردیم، اون وقت دیگه هیچ واجبی رو کنار نمیگذاریم. معروف این داستان رو لابد شنیدید، یه عالمی بود میگن از قصاب محلشون یه کمی از این به اصطلاح دورریزها رو میگرفت میبرد برای گربه‌ای که در خانه داشت. خب کار خوبی، بالاخره به یه گربه‌ای خدمت میکرد، اینجا هم که دورریز قصابی بود. وقتی خواست به این قصابه تذکری بده که آقا مثلا تو به فلانی ظلم کردی، حقش ادا نکردی، کم فروشی کردی، مثلا گران فروشی کردی، دید اگه الان بره بهش بگه، با اون نیازی که به این قصاب داشته برای گربه نمیسازه. اول گربه رو از خانه بیرون کرد، بعد آمد به قصاب تذکر داد. قصابم گفت خب دیگه دورریز نمیخوایی؟ گفت اتفاقا اول گربه رو بیرون کردم. اگه انسان گربه طمع رو از خانه خودش بیرون کرد، اون وقت میتونه به آسانی امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، تکالیفش رو انجام بده. الان در سطح کلان همین مسئله رو ببینید، بسیاری از کارهای واجبی که ما انجام نمیدیم، ملاحظاتی که داریم میکنیم، امر به معروف نمیکنیم، نهی از منکر نمیکنیم، میبینیم ادعی دارن یه خلافی انجام میدن، حالا در هر سطحی سکوت میکنیم، چرا؟ به خاطر اینکه خودمون یه احتیاجاتی به اونها داریم، یا نه طمع داریم، یه ملاحظاتی داریم، یه بده بستونیایی داریم. به تعبیر الله مجلسی رضوان الله علیه، اگه انسان رسید به این درجه، لم یرج الناس فی شیء، یا اون روایت بعدی الیأس مما فی ایدی الناس، همه چیز رو وابسته به خدا دانست، همه چیز دست خدا دانست، عزتش حفظ میشه، دیگه ملاحظه این گونه مسائل رو نمی کنه. لذا فرمود اگر کسی به این درجه رسید و خداوند در تمام امور کمکش میکنه، استجاب الله عز و جل له فی کل شیء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج